هر کسی توی ذهنش یه تصویر از زندگی داره. بعضی وقتا زندگی برامون مثل یک مسابقه است. نگران اینیم که از بقیه عقب نمونیم. گاهی هم توی زندگی فقط میخوایم ضرر نکنیم. به موقع بخریم و بفروشیم. مثل یه بازار. ولی یه وقتایی هم اونقدر خوششانسیم که غرق زندگی میشیم، مثل رقصیدن، رقصی که توش خیلی به این که بقیه چقدر بهمون نگاه میکنن فکر نمیکنیم. هر لحظه با هر اتفاقی که میفته همراهش میشیم. گذشته یا آینده؟ اکنون. سلام سلام سلام. بفرمایید.
کدوم بر بشینم؟
بفرمایید. خواهش میکنم. ارادتمندم. خیلی خوش اومد. به به. ارادت.
خب. یه مو یه نمیدونم من نخی چیزی به شلوارتون هست.
ای وای
خودتون اینا این آبیه.
بله الان
بله تیپتون کاملا با
اجازه بدید. تموم شد.
اوکی عالی.
خانم آجیه من میخوام یه عکس به شما نشون بدم.
عکس چی؟
این عکس رو یادتون میاد؟
بله. این عکس نمایش هملته سال 1370 در سالن اصلی تئاتر شهر اجرا شد. کارگردانش هم دکتر قطب‌الدین صادقی همطور که می‌بینید.
و این عکس آقای عطاران وقتی گذاشته تو صفحه‌اش زیرش نوشته که خیلی‌ها رو می‌شناسین. کیا رو تو این عکس ما باید بشناسیم؟
البته الان سیاه‌سفیده و بعدم این مال سال 1370 همه خیلی جوان‌تر بودن. الان من سعید آقاخانی رو میشناسم، رضا عطاران رو میشناسم، فرهاد اصلانی هم با ما بود، نهران مدیری با ما بود.
بله اینجا این آقای مدیری نه، آقای مدیری اینجا وایستاده. این
آره مهران هم اینجاست.
بله اینم آقای عطاران.
بله
هم اینم شما.
بله اینم من، هم بازی های نوازنی.
خانمی که بغلتون هم کیه؟
ایشون خانم مینا لاکانی هست.
بله خانم مینا لاکانی که تو کارهای آقای هنرمند بازی کردن.
دو سه تا، دو تا کار.
بله. عالی. سال 70 میشه حدود 34 سال پیش.
بله دیگه.
درست. شما از کی به بازیگری علاقه مند شدین؟
من والا فکرم از همون 5-6 سالگی علاقه من بودم. یه داستانی داره ماجرای شروع بازیگری من.
میشه هر چقدر ممکنه داستان بگیم؟
بله ببینید من 5 یا 6 سالم بود، خونه مامان بزرگم اینا بودیم. یه آقای مهمی قرار بود به عنوان مهمان بیاد اونجا، همه هم آماده بودن. من رایی بگوتم آقای مهم و اینا. بعد اون آقای مهم تشریف آوردن. اینقدر آقای مهم خوش تیپ و اینا بود، من همطوری محو چهره و جمال این آقای مهم شدم. خلاصه یادم رفت سلام کنم بهش. همطوری حالا همه سلام علیکو بفرما بالا و بفرما اینور بفرما اونور. من همطوری نگاهش میکردم. یه دفعه نمیدونم خالم بود یا مامانم بود که آتی تا سلام نکردی. گفتم دویدم از اتاق بیرون از خجالت. یه 5 دقیقه اون پشت فکر کردم این به قول بچه‌ها گاف و چجوری جبران کنم. حالا دیتیل واقعا یادم نیست، ولی یادم رفتم نمیدونم لباس یکی از اقوام مثلا خالمی کسی رو تنم کردم، یه تیپ متفاوتی زدم، رفتم تو با کمال رشادت و اعتماد به نفس گفتم سلام. آقای با یه بی‌اعتنایی جواب ما رو داد و سلام علیکم. نه دیدم نه این نمیشه. برگشتم توی پشت صحنه در واقع. دوباره یه تیپ دیگه زدم و با یه مدل دیگه رفتم سلام کردم. این دفعه توجه طرفو گرفتم. گفت سلام علیکم. خاله امینا هم یه خورده خندیدن که این بچه چرا یه همچین کاری کرد. بعد دیدم دوبار دیگه خیلی روی قضیه، معلومه که من میخوام یک چیزی رو لاپوشونی کنم. بار سوم دوباره یه قیافه دیگه ای درست کردم و با یه عکس دیگه ارسال کردم، سلام. همه خندیدن و من لذت بردم و خوشم اومد از این که همه توجهشون جلب شد. بار چهارم هم انجام شد این کار، دست زدن برام. و خالم، یه خاله بسیار با فرهنگی داشتم که خدا رحمتش کنه، از اون موقع من یادمه که فکر میکرد که شاید یه استعداد بازیگری در من بوده باشه و به من کمک کرد.
چجوری کمک کردن؟
یه تئاتر کوچولوی طراحی میکرد، من و برادرم و دوستای از این بچه‌هایی که همبازیمون بودن مثلا بازی میکردیم، نقش میگرفتیم. بعد هر بار که مثلا تئاتر کار میکردیم به مامان میگفت نازیتا خیلی فلان. من لذت میبردم از کاره، تا اینکه کم کم بزرگ و بزرگتر شدم توی مقطع ما بهش میگفتیم سیکل دوم، یعنی کلاس دهم و یازدهم و دوازدهم. مامانم منو دانشسرای هنر اسنویسی کرد. تو دانشسرای هنر ما حرکات موزون، تئاتر، نقاشی، مجسمه سازی، موسیقی اینا میخوندیم، به اضافه حالا یه سری هم درسای نظری مثل جغرافیای نژادی، تاریخ هنر و ادبیات و با استادای درجه یک. مثلا استاد بازیگریمون آقای ابوالحسن وندور بودن که معروف هستن به وفا. بعد مثلا استاد بعدی اون موقع که من مثلا 16 سالم بود آقای جمشید شاه محمدی بودن.
تهران بودین اون موقع؟
بله تهران. بعد من در طول این 3 سال توسط یکی دیگه از بچه ها که تو بخش نوجوانان کانون پرورش فکری کودکان فعال بود رفتم اونجا. اونجا شروع کردم به فعالیت و کارگاه نمایش یک دوره‌ای داشت که خانم سوسن تسلیمی و آقای فردوس کاویانی با هم این دوره رو برگزار می‌کردن. من هم اونجا شرکت کردم با همه سختی‌هاش.
الان مثلا 17 ساله این.
بله.
خب
بعد که دیگه دیپلمم گرفتم از دانشگاه هنر، دیگه دانشکده هنرهای دراماتیک قبول شدم خدا رو شکر با رتبه عالی و دیگه راه مستقیم به سمت تئاتر باز شد.
چقدر عالی. گفتین که وقتی براتون دست زدن و تشویقتون کردن لذت بردین.
بله.
این هنوز هم این حس رو دارین که دوست دارین براتون دست بزنن و تشویقتون کنن؟
بله، من فکر کنم آدم ها تأیید و تحسین و تشویق و دیده شدن رو دوست دارن. من اینو خیلی زود فهمیدم که یعنی حس کردم که چقدر دوست دارم، ولی فکر کنم اکثر آدم ها اینو دوست دارن. بعضی هم دوست ندارن دیده بشن. شاید که در روند بزرگتر شدن آدم دیگه دوست نداره دیده بشه. بحث روانشناسی پیچیده داره.
چه خوب اگه حالا پیش اومد
اگه شما پیش اومد.
آره اگه پیش اومد, نظرتون رو بگین. وارد دانشکده هنرهای زیبا شدید، رشته
دراماتیک،
هنرهای دراماتیک، و بعد با کیا هم دوره بودین؟ استادا کی بودن؟ اولین کاری که بازی کردین؟ بله،
آقای دکتر رکن‌الدین خسروی استادمون بودن، آقای حمید سمندریان استادمون بودن، آقای حسین پرورش استادمون بودن. درخشان بود کلاس‌ها درخشان بود. بعد من این شانس رو داشتم که هفته اولی که دانشجو شدم آقای خسروی داشتن با بچه‌های سالبالایی ژاندارک رو تمرین می‌کردن. من هفته اول که وارد دانشگاه شدم و اینا، یه روز بهروز بقایی که هم دانشگاه من بودن تو حیات من گفت خانم آجیان. گفتم بله. خیلی هم ولو روابطی نداشتیم با آقای بقایی. گفتم بله. گفتن که آقای خسروی گفتن برین دفترینشون.
آقای بقایی سال بالا دو.
بله، همه سال بالایی بودم، من سال اولی بودم دیگه. بعد دیده تحقیرم یه خورده نگاه میکردم بچه. بعد رفتم بالا دفتر آقای خسروی و در زدن، رفتم تو سلام علیک و اینا و گفتن که شما از جمعه بیا سر تمرینای ما. گفتم چشم، با کمال میل، خیلی ممنون. دیگه خیلی خوشحال شده بودم. در رو بستم اومدم بیرون. یه لحظه پشت در گفتم خب برم اونجا چیکار، مثلا نقشی پخشی چی آخه؟
اصلا هیچ سوالی نکردم.
نه، اینقدر خوشحال شده بودم. در رو آروم وا کردم گفتم ببخشین استاد، حتی جرأت نداشتم بگم نقش. گفتم ببخشید استاد، نقش اینو یعنی نیمه نصفه گفتم نقشو. برگشت گفت بله برای ژان دارک.
خدای من پرواز کردم تا دم در دانشکده پرواز کردم، یادم واقعا،
چون قرار بود یه نفر بیاد دنبالم، خیلی مشتاق بودم که بگم یه همچین پیشنهادی به من شد. البته آقای خسروی اون سال ژان دارک رو اینجوری کار کردن که ژان دارک دو پاره شده بود. یک ژان دارک بود که خیلی قوی، مبارز، بزن بهادر، یعنی خیلی قدرتمند. یه ژان دارکی که یه خورده آسیب پذیر بود، توی سختی ها مقاومتش میشکست، ممکن بود تا لب توبه هم مثلا رفت.
حتی شما توبه... اولیه بودین؟
من دومیه بودم.
عجب.
چون خانم فرزانه نشاطخوا اون ژان دارک اولیه رو بازی کردن.
فکر کنم اگه الان بود شما رو اولی میذاشتن. اگه الان بود شما رو اولی.
نمیدونم.
ولی چقدر انتخاب خوب. من بزنم به تخته، به چشم استاد و خواهر، واقعا خیلی زیبا این ماشاءالله.
نگاه شما زیباست. این زیبایی توی چشمای شما و نگاه شما به دنیا.
چرا بعضی ها رو زیبا نمیبینن؟
من خودم مثلا ممکنه یه آدمی که از نظر تناسبات زیبایی ونوس درجه یک باشه ببینم. درست. ولی چون باش تطابق انرژی ندارم همه بگن به به این عجب مثلا ونوسیه. بگم کجا این ونوسه؟
زیبا و زشت رو ما داریم میسازیم. وجودی نداره که بگیم این زیباست این زشت. حرفتون کاملا درسته. میگن که لیلی خیلی زیبا نبوده و به مجنون میگن چیه؟
چیه عاشقشی؟
میگه که بیاین از چشمای من نگاه بله، کنین که بله. ببینین این چیه.
بعدم آقای سروش شما دیدین که یک آدمی که باز با تناسبات ونوس اصلا زیبا به نظر نمیرسه به نظر همه، بعد از یه مدت که یه ذره باش معاشرت میکنین اصلا دیگه قضیه بر میگرده وقتی سرشت زیبایی داره. دیگه اصلا شما اون تناسبات ونوس رو نمیبینی، روح زیبای طرف رو میبینیم و این تو صورتش ساته. یا نظر منه ها، ممکنه غلط باشه، نمیدونم
دیگه. هرچی هست من بذارم خلاصه. شما خیلی زیبایین و بازم براتون
شما لطف
بزنم به تخته. خب ژان دارک رو بازی کردین و بعد چی شد؟
ژان دارک رو بازی کردیم. حالا در مورد خاطرات جذابی داره ژان دارک، ببخشید اگه من خیلی
هر چقدر خاطره و قصه بگین من و فکر میکنم بخش زیادی از بیننده هامون خوشحال میشه.
ببینین من موقعی که قرار شد ژان دارک رو با خانم فرزانه نشاطخوا اشتراکی در واقع یه جوری بازی کنم 19 سالم بود. بعد موهای خیلی نمیدونم این سانسوریه یا نه، ولی موهای خیلی بلند زیبایی داشتم. تو اون سن آدم موه بلند داره زیبا، دوره شاه هم بوده دیگه. بچه ها به من گفتن ژان دارک چون تو زندان موهاشو از ته زدن احتمالا تو هم تو نمایش باید موها تو از ته بزنی. گفتم من میرم آقای خسروی میپرسم. حالا کی بود؟ دو هفته اول. رفتم گفتم آقای خسروی ببخشید موها و اینا رو اینا قرار بزنیم. گفت خندید. گفت نه کلاگی سرت میذاریم. گفتم جدا؟ گفت بله بله بفرما خانم. اومدم بیرون. یه دو ماه شد خدایا، مهر ماه و آبان ماه و آذر ماه، دو ماه و نیم بود که ما ژان دارک رو تمرین کردیم. مثلا فکر کنید دو روز دیگه جنرال رپتیسیونه. آقای
چیه؟
تمرین آخر کامل.
آها.
با نور، با لباس، همه چی
اجرای جنرال
نهایی. بله. بعد باز آقای بقایی گفت خانم جان آقای خسروی کارتون. رفتم بالا گفتم بله استاد. گفتم خانم یه سلمونی مردونه روبرو دانشکده. از دانشکده ما چهارراه آبسردار بود اون موقع. ما وابسته به دانشگاه تهران بودیم، مکانمون جدا بود. گفتن که یه سلمونی روبرو هست، تشریف ببرید موهاتون رو میزنیم. نپرسیدم چرا، نه ناراحت شدم.
واقعا ناراحت نشدی؟
واقعا ناراحت نشدم.
اون موی بلند زیبا
واقعا ناراحت نشدم. میدونی چرا؟ فکر کردم مو اصلا اهمیتی داره در مقابل این تئاتر بزرگ زیبا، این نقش بی‌نظیری که من دارم بازی میکنم، مو اصلا چه اهمیتی داره؟ با کمال میل رفتم نشستم اونجا و مامو از ته زد، بعدا گیسش کردم داشتم تا سالها و بعدم اومدم. حالا چه اتفاقی افتاد؟ روز اولی که ما مدعو داشتیم، سه روز بعد گارد شاهنشاهی ریخت دانشکده ما جلوی اجرای ما رو از همون مثلا ساعت 5 گرفت. یعنی ما حتی یک اجرای عمومی نرفتیم، فقط مثلا هفته بعد یک اجرا برای دانشجوی دانشگاهی خودمون رفتیم. تمام شد. منتها من اینقدر عاشق این نقش و اینقدر عاشق این نمایشنامه بودم که کاملا یادمه تا یک ماه قبل از خواب خودم یک دور از ابتدا تا انتها نمایش رو تو ذهنم اجرا میکردم، بعد میخوابیدم. اینطوری میتونستم
با چشمانی پر از اشک،
یادم نمیاد،
با قلبی مالا مال از اندوه.
نه، برای اینکه ژان دارک رو من خیلی اثر گذاشته بود، یه جوری مقاومم کرده بود، انگار انقلابیم کرده بود، انگار یه جهان دیگه با ژان دارک به من شناسونده شد. متحول شده بودم یا داشت شروع میشد این تحول.
واقعا چه زن عجیبی بوده ژان دارک.
بعضی میگن قدیس بوده، بعضی بله. اون جنبه مبارزاتیشو در نظر دارن، نمیدونیم، هرچی بوده یه قهرمان بوده دیگه.
یه فیلم هم درایر داره ژان دارک که خیلی
سیاسفیده. بله، بله. وای درخشانه، درخشانه، چقدر بله. درخشان بازی کرده هنر پیشش.
بله، پس ژان دارک روی شما، یعنی نقش روی کسی که میخواست اون نقش رو ایفا بکنه تأثیری گذاشت و واقعا رفت توی وجودتون. آره،
یک دختر 19 ساله خام واسه اولین بار با یه نقشی ممارست پیدا کرد و مجبور شد بهش نزدیک بشه و درکش بکنه و طبیعتاً اون ویژگی‌های ذهنی و تفکرات ضد استعماری و این حرفا توی فضای نمایشنامه مطرح میشد دیگه. اینا به من منتقل شد. وقتی آدم جوونه خیلی چیزای خوب و بد و البته جذب میکنه، میکشه به خودش. خدا رو شکر من این شانس رو داشتم که ژان دارک در 19 سالگی به من نزدیک شد.
و بعدش هم دیگه هیچ وقت اجرا نشد. نه در سالهای بعدم دیگه. دوست ندارین خودتون اجراش کنی؟
نه، نمایشنامه مال آقای خسروی، خدا بیامرز، خدا رحمتشون کنه، مال ایشونه.
خب
من جرئت نمیکنم به کار استادم مثلا نزدیک بشم، شاید کارشون رو خراب کنم.
خب این کار که نشد، کاری که شد چی بود؟
کاری که شد، آره این کار نشد، بعد انقلاب فرهنگی شد. قبل انقلاب فرهنگی ما یکی دو تا کار توی تئاتر شهر انجام دادیم، یکی نمایش بی کلام بود، یک کار جمعی بود، بعد یه نمایش بود راجع به فلسطین به نام سرود مردان، من نقشه چریک مهاجر رو داشتم، کار یه کوتاه مدت بود. بعد از اون انقلاب فرهنگی شد و اتفاقهای دیگری پیش اومد،
دانشگاه ها بسته شد و بعد دوباره دانشگاه باز شد.
بعد یه 6-7 سالی یه اتفاقات ویژه‌ای در زندگی ما افتاد که بسیار اتفاقات مؤثری بود در بلندگی و رشد من به عنوان یک انسان، بعدم به عنوان یک هنرپیشه که حالا ازش میگذاریم. تا اینکه گذشت و گذشت، من دوباره تونستم دانشجو بشم، بخشیدنم، دوباره تونستم دانشجو بشم. حالا دیگه دانشکده سینما ما رو انداخته بودن، یعنی دانشکده ما کلن منحل شد، بچه همون پخش شدن تو هنرهای زیبا و تو سینما. هم یه ترمم هم حذف کردن، گفتن باید یک سال و نیم دیگه درس بخونی. حالا دوتا بچه دارم، حالا کاری ندارم که ما خوندیم.
بچه ها به دنیا اومدن.
بله، من ازدواج کردم، بچه ها به دنیا اومدن و تحولاتی بود برای خودش. بعد دیگه تو اون دانشکده سینما یکی دوتا از فیلم های پایان نامه های تحصیلی بچه ها رو بازی کردم، اون هم تجربه خوبی بود. بعد فیلم دزد در عروسک ها بهم پیشنهاد شد، چون ما با آقای
هنرمند
محمد رضا هنرمند کلاسای دکتر پرویز ممنون به طور آزاد شرکت میکردیم، ایشون داشت فیلم میساخت، به من پیشنهاد کرد. اینم جالبه، گفت بیا نقش مادر رو بازی کن. گفتم اون عجوزه رو کی بازی میکنه؟ گفت اونو مهرانه ماینترابی بازی میکنه. گفتم ای بابا شد. خب باشه، خدا رو شکر، خوش بالیش و اینا. و دو روز دیگه زنگ زد، گفت عجب شانسی داری. گفتم چی؟ گفت مهرانه صورتش به لاتکس حساسیت داده، نمیتونه بازی کنه.
عجب، همون نقشی که دوست
داشت. بدشانسی او و شانس من. مهرانه جون ببخشید که خوشحالی میکنم. به هر حال نمیتونم دروغ بگم. بهش گفتم محمد پس دو تا نقشه رو بازی کنم دیگه. گفت چه رویی داری؟ گفتم تو میدونی من چقدر پررو ام. گفت باشه دمت گرم بیا دو تا نقش رو بازی کن. گفتم باشه. مادره و عجوزه هم.
هر دو رو
هر
بازی
دور. چون مادره خیلی نقش سختی نه. البته بعدن آقای بیزایی یه روزی اومده بود خونه ما، همطوری شسته بودیم داشتیم با خانواده حرف میزدیم و اینا، براش گفت خانم این نقش مادره رو خیلی خوب درآوردی، حالا من فکر کردم عجوزه خیلی نقش جذابی میشه. گفتم عجوزه چی آقای بیزایی؟ نه عجوزه هر کسی میتونست دراره.
عجب
کار بخوره به اون شکر بی این چقدر دوره میگر، پاشو برو دنبال کار تو زدی دیم اینقدر بیار. مردم همه سر کارن، پول بگیرن پول بیسپرن، کارمندای شریف بای.
میدونین یاد چی افتادم که اینجوری گفتم عجب عجب؟ یه گفتگویی داره کامرون کرو که کارگردانه و خودش خیلی خیلی بیلی وایدلر رو دوست داره، با بیلی وایدلر این گفتگو به صورت یک کتاب هم چاپ شده و نشر پنجره این گفتگو رو چاپ کرده. خیلی کسایی که به بیلی وایدلر علاقه داشته باشن به عنوان کارگردان یا نویسنده خیلی گفتگوی مفیدیه براشون، میگم یک کتابی شده. توی اون گفتگو یه جا بیلی وایدلر میگه که نقش‌های خاص اتفاقاً بازی کردنش سخت نیست، کافیه شما با چند روز یا حداکثر یه هفته تمرین اونو پیداش کنید. اینکه شما بتونید یک چیزی رو که عادیه، روزمره است، بدون اینکه به چشم بیاد خاص بازی کنید کار سختیه.
بله همینطوره.
و جالبه که استاد بیزایی
بله خیلی جالبه. من یکم هم حالم گرفته شد گفتم مثلا اون نقشه رو خب آخه نقشه از نظر اجرایی سخت بود، یه چونه اینجا بود، یه دندون مصنوعی اینجا، یه دماغ اینجا چسبونده بودن، یه کلمه اکلیل پشت چشمم، هرپیس سرم بود، 50 تا کلید واقعی فلزی به گردنم بود، یه قوز پشتم بود.
ولی خب همه اینا بهتون کمک میکنه. ولی البته که کمک نداشته باشی.
میگم به لحاظ اجرایی سخت بود. ولی نقشی که ما به ازای عینی نداره، پذیرشش برای بیننده خیلی راحت تره تا نقشی که ما به ازای عینی داره. بله.
یه نامه.
بده ببینم.
مادر میشه اگه تو اون نامه چی نوشته؟
یه خبر خوش، بانک تو این نامه به ما خبر داده که با وام موافقت شده. معناش اینه که ما میتونیم خونه دار بشیم بچه ها.
یه خونه برای خودمون؟
بله برای خودمون.
دزدر سگ‌ها شد اولین کارتون؟
بله اولین کار حرفه‌ایم.
من یه سوالی بکنم کنجکاوی، گفتین ازدواج کردم و دوتا بچه، ولی زود از روی این گذاشتین چون شما با آقای شریفی نیا ازدواج کردین و ازدواج آزیتا آجیان و شریفی نیا من مطمئنم قصه داره. شما هم که اینقدر خوب قصه میگین یه ذره قصه شو برامون بگین. و نکتهش اینه که الان هم با هم دوستین و این خیلی جذابه.
بله من و آقای شریفی نیا در هنر با هم آشنا شدیم، کلاسای دکتر پرویز ممنون، کلاسای تئاتر دکتر پرویز ممنون. آقای شریفی نیا نشسته بود پشت پیانو، بلدم نبود، ملا محمد جان دو انگشتی میزد. بچه‌ها که میدونستن من موقع پیانو میزدم میدونستن
بیا بریم به مزار ملا محمد.
آره و دو انگشتی با بدبختی. بعد محمد هنر من میدونست من پیانو میزنم، گفت استاد برو ببین بگو پاشه یه چیزی بزن حال کنیم مثلا و اینا. من رفتم بالای سر ایشون آقای شریفی نیا، گفتم پا میشی من بزنم؟ یه نگاهی به من کرد گفت دارم میزنم. گفتم چی داری میزنی؟ با همین که میبینی. گفتم چه پر روی. اومدم پیش محمد نه گفتم ولشون کنین، ولش کنین، این داره واسه خودش بازی بازی میکنه، هر وقت رفت من میرم میزنم دیگه. خلاصه آی شرفینه یه خورده به ملا محمد جانش ادامه داد که مثلا من از رو برم. بعد دیگه کلاس تموم شده بود آخه، پاشد از در رفت بیرون، من رفتم نشستم خوابهای طلایی رو زدم. نگو پشت در وایساده بوده داشته گوش میداده که من که به این گفتم پاسو چی دارم میزنم. خلاصه ما اونجا آشنا شدیم و همینطور این هنر در زندگی زناشویی ما جاری بود و هنوز هست. و وقتی که مثل دوغاب میمونه بین این آجورای متفرق ریخته میشه و اینا رو سفت میکنه، باعث میشه که روابط استحکام داشته باشه. حالا شکلش فرق میکنه، کیفیتش فرق میکنه، مناسباتش فرق میکنه، ولی ایشون از نظر من هنرمنده و اینا برای من ارزش گذاریه و من ایشونو به خاطر استعدادهای هنری، شعورش، سوادش اینا انتخاب کرده بودم. نمیتونم به انتخاب خودم شک کنم که میتونم؟ نمیتونم. یعنی در واقع میدونی آدم انگار تو روابطی خودشه ولی هنوزم شک نمیکنه.
من اینا مطمئن نیستم، اصلا هم مطمئن نیستم، ولی یادم 14-15 سالم که بود دو تا کتاب خیلی 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 نازک خریدم و خیلی دوست داشتم، چون این کتابا الان کتابهای اینجوری زیاد شده، اون موقع خیلی خاص بود. این طرف یه عکس بود، اون بر یک شعر بود یا یک تکه‌ای از داستان یا قطعه ادبی. و من عجیب تو ذهنمه که نوشته بود گردآوری محمد رضا شریفیان، آزیتا حاجیان. درست دارم میگم؟
هدا حاجیان.
هدا حاجیان.
من اون موقع یه اسمی چون ما با هم کار میکردیم یه اسم هدا رو انتخاب کردم برای این فعالیت های انتشاراتی.
پس درست دارم میگم.
زنگ اول دروغ، زنگ دوم زندگی، زنگ سوم پرواز، زنگ چهارم شهادت و همین چهارتا بود فکر کنم.
خیلی اونا جالب بود و اولین باری بود که من میدم هی به عکس‌ها نگاه میکردم، هی مطلب رو میخوندم، ارتباط برقرار. یادمه که یکی از شعرها تولدی دیگر فروغ فرخزاد بود، یه بخشش که زندگی شاید یک خیابان دراز است که هر روز زنی با زنبیلی از آن. بعد عکس یه خانومی که داشت با زنبیل رد میشد،
یه خانوم پیر.
بله، یه خانوم پیر. بله. و خیلی این عکس من نگاه میکردم، این شعر رو میخوندم، عکس به شعر حس و حال میداد، شعر به عکس حس و حال میداد. خیلی برام جالب.
بله، از خیلی ها. از آقای کتکنی شعر بود، از آقای زهری شعر بود، از آقای ابتهاج شعر بود.
بله، از سهراب سپهری شعر بود.
کتابه خیلی خوب بود.
خیلی خوب بود. بله. چقدر جالب. پس درست بوده. من این میگم مثل یک خاطره محو توی ذهنم بود. بعد از دزد عروسک ها با چی ادامه دادید؟
بعد از دزد عروسک ها کارهای سینمایی هست دیگه. مثلا اون کاری که با آقای عبدی دوباره کردیم، ماشین لباس شویی داشت، سفر جادویی.
سفر جادویی.
بله، اونو بله. کار کردیم. و
سیمرغ ولی برای فیلم آقای حاتمی کیا گرفتی، درسته؟
بله، برای روبان قرمز.
روبان قرمز که فکر میکنم فیلم سختی بود. سه تا بازیگر توی بیابون.
عاشق اون نقش بودم و احساس میکنم اون بیابون مال منه، تانکه هم مال منه، همه چی مال منه. یعنی اینقدر احساس خوبی داشتم تو اون بیابون بود دیگه، بیابون و کوه و اینا. من اصلا احساس سختی نکردم.
شما بودین آقای پرویز پرستویی و آقای کیانیان.
بله. بعدم دو تا همبازی عالی درخشان داشتم. آقای حاتمی کیا خودش بسیار از نظر روحی، روانی، از نظر وجودی تو فرم بود. خیلی خوب رهبری میکرد. وقتی عاشق نقشی سختی ها خیلی به نظرت نمیاد. فقط مثلا یه نمونهش رو بگم.
بله بله.
یادمه یه صحنه بود، من شب باید میافتادم، عقرب میشم زده بود، باید از حال میرفتم که حالا از حال رفتم و یه مدت روی زمین بودم و اینا. بعد دیگه وقتی برگشت یک ساعت و نیم طول میکشد برگردیم به مقر. زیر دوش علی رغم اون چیزی که داشتم، پوششی که داشتم، از تو موام سوسک ریز در می اومد. اینو واسه بچه هم تعریف میکردم، گفتم وای مامان چطوری تحمل کنم؟ اون تحمل رو میگرفتم دونه دونه.
آخه بچه هاتون هم بازیگرن.
بله.
دو تا دختر بازیگر زندگی با دو تا بچه که اصلا خانواده اینقدر بازیگر سخته، جذابه، با هم میشینیم فیلم
میگیم. سخته. میدونی چرا؟ برای بچه ها سخته. من یه زندگی نامه‌ای برای شخص خودم، برای اینکه یادم بیاد چیکارا کردم چیکارا نکردم، دارم می‌نویسم. بعد حالا کامل نشده البته، به نصفش رسیدم، گفتم بابا کجا بودم؟ بچه‌ها چی پس این وسط؟ چقدر کار کردم؟ البته ما توی ساختمونی زندگی می‌کردیم که پدرم و خواهرم هم بودن، آپارتمان‌های خودشون رو داشتن، مادرم که مرحوم شده بود، پدرم خیلی کمک ما بودن. یعنی یه روز به مهراوی گفتم، گفتم من واقعا معذرت میخوام از بعد از نوشتن اینا، یادآوری اینا، گفتم مهراوی من واقعا ازتون معذرت میخوام. تمام نه، ولی بخش بزرگی از وقتی که شاید باید با هم میبودیم من گذاشتم برای این نقشا، انگار که این نقشا هر کدوم بچه های من بودن و شریک شما بودن در مادر داشتن. خیلی خوب خودتون رو هندل کردین. نمیشه آقای سروش وقتی این همه کار کردی، تئاتر، سینما، تلویزیون، خب از تایم بچه‌ها گرفته شده بوده، بچه‌های بسیار خوبی هستند، خیلی خوب خودشون رو آداپت کردن با شرایط زندگی.
خوبه تو شادی و تو غم شریک باشیم همه با هم، وقتی مادر قرازه داره هم تو دلش خونه داره، دستامونو بدیم به هم بیرون کنیم.
نه مادر، نه هم نگه به تو گفت، دلم برای فروخ تنگ شد.
مادرمون خیلی داره قصه میخوره.
وقتی فهمیدین بچه هم به بازیگری علاقه دارن حستون چی بود؟
بله ما در واقع نفهمیدیم، یعنی پیش اومد انگار. مثلا مهراور و آقای اسکندری، عبدالله اسکندری به آقای محمد رضا هنرمند پیشنهاد کرد و من به محمد گفتم خودت با مهراوه صحبت کن، من مسئولیت نمیپذیرم. گفت باشه، گوشی بده به مهراوه. گوشی دادم به مهراوه، خودش با مهراوه صحبت کرد، مهراوه گفت بله. بعد آهنگا رو به مهراوه داد، مهراوه حفظ کرد و تمام. من نقشی نداشتم. ملیکا هم اولین فیلمی که بازی کرد اوینار بود که آقای شهرام اسدی گفت اوینار ما ملیکاست. ملیکا هم این آب خوردن یه سفر 4 ماهه تو کوههای بوکان طرف آذربایجان ارومیه، بعد شوشتر، و اصلا این خیالش نبود سختی های کار. خوشحال و خورم و بعدم شهرام میگه با همتون بهتر بازی میکنه. اینجوری شد که بچه هم
بعد الان میشینین با هم فیلم نگاه میکنین، شما و دوتا دختر بازیگرتون، سه تا بازیگر وقتی با هم میشینن فیلم نگاه میکنن دائم بازی ها رو تحلیل میکنید، صحبت میکنید؟
نه، ما بین دیدن فیلم، آخرش با احتیاط، آخرش با احتیاط.
بعد سلیقه همدیگر رو قبول دارین یا نه؟
ببینین با ملیکا یه سلیقه است، با مهراوی یه سلیقه دیگه.
هر چی بیشتر برامون میگین.
بله، با مهراوی، حالا مهراوی البته مرجع منه بیشتر برای کتابخانی.
بله بسیار.
ملیکا مرجع منه برای نقاشی و مجسمه سازی. با مهراوی فیلمای عمیق‌تر، تکنیکال‌تر اینا رو میبینیم. با ملیکا فیلم‌های فانتزی رو تجربه می‌کنیم. اون فیلم‌های فانتزی رو بیشتر دوست داره و می‌دونه که من اهلش نیستم، به زور منو می‌کشه، میگه ببین بعد ببینی، این خیلی جالبه، اینقدر دوگم نباش، بیا این فیلم‌ها رو هم ببینیم، فیلم مامان، و واقعاً بعضی‌هاش فوق‌العاده زیباست. وقتی فیلمو می‌بینیم لابلاش که نه، یعنی در طول دیدن فیلم نه، آخرش من نظرتم خیلی با احتیاط میدم.
چرا با احتیاط؟
برای اینکه من از یه دنیای دیگه میام، نگاه هم از یه دنیای دیگه است، تجربیاتم، مسائل عمده ذهنیم مربوط به یه جریان دیگه یه در این مقطع سنی. اونا متفاوتن. نمیخوام نظریاتم به اونو تحمیل کنم. میذارم اول اونا نظرشون بدن. اگه نظر من مخالف باشه خیلی نرم میگم اینجوری، بعد اونا میگن به این دلیل این نظرت غلطه، به این دلیل ماما اینو ندیدی، ماما به این توجه نکردی. خیلی جالبه، منو آپ تو دیت میکنن. اما خب من نظرم نظر خودم، سلیقم سلیقه خودم دیگه.
من یاد این کتاب پیامبر جبران خلیل جبران افتادم که یه جاش درباره ارتباطی که باید با فرزندا داشت داره به پدر مادرها توصیه میکنه، بر من خیلی تاثیرگذار بوده، خیلی خیلی. یعنی فکر میکنم هر پدر مادری میتونن این دو سفر رو بخونن تو پیامبر. اونی که من خوندم ترجمه آقای نجف دریابندریه، پیامبر و دیوانه، و حالا میتونن قبول داشته باشن یا نه، ولی نظر آقای خلیل جبران اینه که آینده مال فرزندانه. درسته که این تیر توسط پدر و مادر رها شده، ولی تیری که داره حرکت میکنه و میره به جلو و به سمت آینده فرزنده. اونه که خانش در آینده است. پدر و مادر همیشه خانهشون به نسبت فرزندشون در گذشته است. و این خیلی برای من جالب بود که گفتین با احتیاط، برای اینکه اونا نظر یک نسل بدترن. چالی چالی. بفرمایید که تلویزیون رو با چه کاری شروع کردین؟
تلویزیون رو با سریال آپارتمان آقای هاشمی.
چه سریال عالیه.
بله.
و چه بازیگرایی.
بسیار درخشان همه.
خیلی پر بازیگر روخه. و الان که دارین نگاه میکنین به گذشته، خوشحالید که بازیگری رو انتخاب کردین؟
100%.
ببخشید اسم کوچیکتون چیه؟
دیگه از پیشان در اومد. حال بده پیشان میمونی. حال بده که دیگه از
درک! اینقدر خون از جونت بره که خواستی!
فعلا وقتش نیست، به موقعش جواب همه کاراتو میدم.
استقبال کن!
باید تا پیش از صبح دست به کار بشیم.
دستشته
آیا نقشی بوده که دلتون بخواد بازی کنین و هیچ وقت بازی نکرده باشین؟
بله، یه سناریو آقای بهرام بیضایی داشتن، دارن هنوز، به نام پرده نیی. یه بانوی پشت پرده نیی بود، بی نهایت زیبا بود. و من اون موقع که حالا آقای بیضایی هم جوان تر بودن، منم جوان تر بودم و اینا، همیشه پیش خودم گفتم کاش آقای بیضایی اینو کار کنن، از منم دعوت کنن برم بازی کنم. که نه آقای بیضایی اونو کار کردن، نه از من اونو کار کردم. یعنی همطوری موند رو هوا.
و غیر از اون ژان دارک، نقش دیگه ای هم بوده که کار کنین، زحمت بکشید و ناتموم بمونه؟
بله، الان باید یه لیوان آب بخورم، انرژی بگیرم براتون بگم.
خیلی خب، پس من شما دستور بدین که چای میل دارین یا آب یا دمنوش یا قهوه که من برم بیارم و بعد ادامه بدین.
یه دمنوش خوب.
دمنوش خوب منظورتون چیه؟
دمنوشی که انرژی بده، در این حال که انرژی میده آرام بخش.
من پس برم یه دمنوش خوب مرسی. بیارم و بیام.
ممنون.
لوازم خانگی آردزیا همراه و پشتیبان ما در تهیه این برنامه بودند. طراحی این محصولات برگرفته از هنر ایتالیاست که کیفیت و زیبایی رو به خونه شما میاره.
بسان اونطوری خوابت میبرم یک تونیمی تکه دکه میشه.
خواب دیدم بچه شدم، برگشتم خونم، یک گنج پیدا کردم.
خانم آجیان ببینین دمنوش خوب هست یا نه؟
رنگش که معرفه،
رنگش خیلی خوبه.
یه ذره داغه هنوز،
ولی مزهش اینا
مزهش عالیه.
جدی میفرمایید. بخش اول گفتگوی ما اینجا تموم شد که من از شما پرسیدم آیا نقش دیگری هم بود که کار بکنید، علاقه‌مند باشید، تمرین بکنید و باز نشه. یعنی در واقع میخوام یه کمی از نشدنها و ادامه دادنها بگیم.
حدود فکر کنم 35-6 سالم بود، یک آقای کارگردان محترمی یه سناریوی قشنگی به من پیشنهاد کردم برای نقشش و نقش درخشان بود. من روز اول عاشق نقش شدم. گفتن که باید خیلی تمرین کنیم. گفتم باشه. فبها یک ماه و نیم تمرینای جدی داشتیم برای درک نقش، آشنایی با تفکر نقش، ویژگی‌های کلی نقش، و من عاشق شده بودم، عاشق نقش. باهاش میخوابیدم، باهاش بیدار میشدم، باهاش پرواز میکردم، یعنی آغشتش بودم دیگه خیلی زیاد. بعد تقریبا یکی دو هفته مونده به شروع فیلم برداری، تهران هم دیگه فیلم برداری نبود، شهرستان بود، گفتن یه سری عکس بگیریم و اینا و معموله توی سینما، شما میدونی. یه سری عکس گرفتن، عکس رو آوردن به من نشون دادن. من اون موقع صورتم یه سری خال داشت که بعد از این واقعه رفتم این خالا رو جراحی کردم. نگاه کردن عکس رو، گفتن که این خالا خیلی بده. من خیلی مغرور بودم اون موقع متاسفانه. گفتم بله خیلی بده. گفتن چیکار کنیم خانم؟ گفتم هر طور شما صلاح میدونین، شما کارگران کارین. گفت واقعا میگی؟ گفتم بله. نکردم بگم آقا صبر کن من فردا میرم این خالا رو در میارم، دو هفته دیگه خالا ناپدیده، مشکلی نداریم اصلا. خلاصه گفتم بله هر چی شما تصمیم بگیرین. خیلی قد بودم و از خود راضی و مغرور و بابا رنجاتو باید اعلام کنی دیگه، اصلا به روی مبارکم نیوردم.
ببخشید یه پرانتز، رنج هامونو باید اعلام بکنیم.
بله، چون ببین اون موقع اون سالا من فهم کردم که اگر رنج در اون تو اعلام بکنی نشانه ضعفته، نشانه انسان بودنته، نشانه که آدمی آسیب پذیری، برای چی اعلام نکنی؟ یک ماه اونی من رو نقش کار کرده بودم با جانم، با روحم، با روانم، با قلبم، با همه وجودم، چرا نباید این پیشنهاد به کارگردانت بدی؟ خلاصه گفتم هر طور شما تصمیم بگیرین. گفت پس اشکالی نداره من عوض کنم. گفتم نه خیر اصلا.
خب
خلاصه یک هفته تو خونه گریه میکردم.
ولی اونجا قوی.
بله، این خیلی بحثای روانشناسی مفصل داره این ماجرا. خلاصه اون خانم جایگزین رو عکاسی کردن، اون خال نداشت، عکاسی کردن و پذیرفته شد و اینا. حالا با من یک ماه و نیم کار کردن، ایشون دو هفته دیگه قرار بره جلو دوربین.
خیلی موقعیت
پس
سخته.
چی؟ اون همه کار پس برای چی بوده که قراره برای یه همچین نقشی آدم یک ماه و نیم کار بکنه؟ اون کاری که ما کردیم چطوری میشه ایشون از راه برسه دو هفته بعد ببره جلوی دوربین نقشی به اون سختی، به اون عمیقی؟ خلاصه بعد به من گفتن که بدون تو نمیتونم این نقش رو درارم. کارگردان گفت. گفتم خب چیکار کنم؟ گفت بیا و کمکش کن. گفتم باش. رفتم. البته خب آدم جوونه، انرژی داره. رفتم. حالا انگار که معشوقه شما رو از تو آغوش شما کشیدن بیرون، انداختن تو آغوش به هر حال رقیبت و تو باید شاهد معاشقه معشوقت با رقیبت باشی و تازه کمکش هم بکنی که درست معاشقه کنه. و من کمک میکردم، واقعا کمک میکردم، منتها اون خانوم اصلا آمادگی نداشت، اصلا نمیدونست چیکار کنیم با نقش، اصلا به عمق نقش نرسیده بود، تفکر نقش جا نیفتاده بود، نقش درک نشده بود چون تایم نداشت، باید بهش تایم میدادن. خلاص پلان اول یک پلان جالبی بود که این خانم باید به گلدسته های مسجد نگاه میکرد و تو نگاهش تمام اون تفکراتش، اعتقاداتش، اون معنویت عجب و غریبی که باید درش می بود، حالا روشنبینی یا هر چی، توی نگاه این اتفاق می افتاد. 13 تیک گرفتیم. بعد کارگردان دوباره کات داد، به من گفت خانم بیا. من گفتم چشم. رفتیم تو صحن اون مسجد نزدیک، راه رفتیم. به من گفتن که نیست، این نیست. من گفتم جدا، تو دلم گفتم جدا نیست؟
عجیبه.
هیچی بهش نگفتم.
تعدلتون یه ذره خوشحال ولی شدیم؟
خوشحال نه، عصبانی شدم از اینکه تو منو داری توی بازی میکشی. حس کردم، منظورشو حس کردم، احساس کردم که اوکی، یه دام جدید داریم برای من میچینی، منو میخوای تو بازی خودت بیاری، یکی دیگرم قربانی کنی، منو بیاری تو بازی خودت. این عصبانیم میکرد، خوشحال نشدم چون من میدونستم اون نقش و محال اون خانم دراره. چرا؟ چون 2 هفته فقط وقتش بیچاره، ما 1 ماه و نیم کار کرده بودیم. گفتم خب چیکار کنیم؟ گفتم ببخشین، فکر کنین که با یه خانومی عقد کردین، عروسی کردین، دیگه نمیتونین عروسی به هم بزنین که، باید بگذره، باید کمک کنین در بیاد. و خودم زدم کوچه علی چپ که اصلا نفهمیدم منظورت چیه. از نگاهش میفهمیدم منظورش چیه. منظورش این بود که پس تو حالا بیا دوباره بازی کن علی رغم خالا و ما اینو قربانیش کنیم. اما بلایی که سر من اومد اصلا برو خودم نیوردم. من بله. گفت کمک میکنی؟ گفتم بله، من که دارم کمک میکنم، بقیش هم کمک میکنم. کمک شما وقتی یک آدمی آمادگی یک چیزی و بیس یک چیزی استوار نیست، هر چقدر هم کمک بکنی نمیشه، برای اینکه بهش دیتای درست ندادی، بهش امکان ندادی، بهش فرصت ندادی، نمیشه. خب چجوری؟ معجزه که نمیتونه بکنه، باید کار بکنی روی نقش. خلاص فقط احتمال کمک میکنم و کمک هم کردم. ولی آقای سروش اینقدر رنج‌آور بود برای من این تجربه.
طبیعتاً بله.
2 ماه ما کار کردیم و نقش در نیامد. این تجربه عجیبی بود. منو صبور کرد، پذیرشم رو برد بالا، رنج رو تجربه کردم، تطبیق رو تجربه کردم و شاید احساس قربانی شدن رو تجربه کردم که احساس بدیه، یعنی آدم نباید نگه داره تو خودش، ولی اون موقع به هر حال احساس قربانی شدن داشتم ولی نداشتم کسی دیگه قربانیش.
آره این نکتهش بود واقعا. شاید که چو وابینی خیر تو در این باشد.
بله بله همینطوره.
بیا اینم بابت بدی که یه عقب افتادتون.
میبخشید من زرگر نیستم.
فکر میکنید بدلی؟
ابدا بنده چنین جسارتی نمی
کنم. دست خانم چشمایی بیادبتونه درویش کنید.
داد نزن خانم داد نزن. خیال میکنه با کولی بازی میتونی بدهیات رو صاف کنی؟ بیا با خوبی کن این پولکات هم ببر حراجی اتاتورک. ما هیر سنجمون خرابه.
شما ذاتتون خرابه، گلتون نپاکه، لجنید همتون. همه این شما وقتی با یه زن ترفید بتن به چیزی که فکر نمی کنید نجابته. تقصیر من چیه که زنم مدتی صبح تا شب به هرچی بیمارستان و کلینیک و تزریقاتی سر زدم. مدرک دارم، 7 سال تجربه پرستاری. هیچ کس ازت نمیپرسه آمپول خوب میزنی، سرم بلدی وز کنی، دارو میشناسی، مراقبت های ویژه، واریت های پزشکی.
شما کارگردانی هم کردین، از تجربه کارگردانیتونم بگین. و تو بخش قبل وقتی صحبت جان دارک بود گفتین من به خودم اجازه نمیدم، من کار استادم، ولی شما خودتون کارگردانی کردی.
چه ربطی داره اون کار استادم؟ باشه
برای که بتونین روایت خودتون رو از اون بگید.
نمیدونم برام تابوه انگار، جرأت نمی کنم. چون اون استاد خیلی استاد عزیزی بود، خیلی ازش چیز یاد گرفتم بی نهایت و روحش شاد. بله من کارگردانی تئاتر کردم. اولین کار کارگردانی تئاترم یک متنی بود برگرفته و اقتباس از شاپرک خانم بیژن مفید که درخشان بود. ما یه سری چیز بهش اضافه کردیم، یکم جابجایی کردیم و من اجازه گرفتم از گردا فرید جون
تو سالن اصلی اجرا شد. بله
به نام آن سوی آینه این کار به اجرا رفت، موفقم بود
و من یکی از تماشاگرهاش بودم.
بله شما میتونید نظرتون رو بدید.
من که خیلی دوست داشتم و خیلی هم پربازیگر بود.
بله
قرار خیلی خوب بود.
خدا شکر خدا شکر که شما خوشتون. چند سالتون بود اون سال؟
فکر کنم اون موقع مثلا 50 سالم بوده.
نه ولش کن.
الان 60 سالمه. الان 60 سال. اون فکر کنم حدود 25 سال پیش بود. درسته.
بله سال خدایا سال 75 یا 76 یا 77 نزدیک رمان قرمز بود.
بله حدودا
یه سال قبل رمان قرمز
27-28 سال پیش بود.
بله.
منم به این ترتیب اون موقع 32-33 سالم بود.
جوون بود. بله بعد از اون یه کار یعنی همزمان با اون یه کار ترکیبی زنده عروسکی برای کودکان نوجوانان کردیم به نام گرگومیش. خیلی اجرا رفت، خیلی موفق بود. آدم بزرگا هم میومدن میشستن نگاه میکردن خوششون میومد. موزیکال بود، خیلی مفرح و قشنگ بود. بعد اونم در واقع موضوعش مبارزه با گرگ بود و میشا بعد با هم متحد میشدن. اینا خیلی کار قشنگ.
فیلمی از اینا مونده از این اجراها؟
از گرگ و میش
یا از
بله
یا از شاپرک خانوم؟
از شاپرک خانومم توی این کاست های خیلی کوچولو هست دیگه، دوربینش نیست. این گرگومیش پایان‌نامه تحصیلی من بود. بعد از اینکه انقلاب فرهنگی شد ما اجازه نداشتیم درس بخونیم، بعد که دعوتمون کردن حالا دیگه سنمونم رفته بالا، دو تا بچه داریم، رفتیم درس خوندیم. این پایان‌نامه تحصیلی من بود که حسین پناهی راوی بود، فرهاد اصلانی نقش اصلی بود، مینا لاکانی نقش میش بود، سعید آقاخانی یکی از یعنی این بچه‌ها به من لطف، رضا عطاران طراحی صحنه بود. این بچه‌ها بعد از اینکه ما با هم توی حملت آشنا شدیم بعدم به من لطف کردن پایان‌نامه تحصیلیمو کار کردن مجانی. خیلی ازشون تشکر میکنم. الان همه ستاره‌های فوق‌العاده سینما و تلویزیون هستن خوشبختانه، باعث افتخار منه. بعد این نمایش کودک نوجوانان که تموم شد سال 48 سالگیم که الان دیگه نمیدونم چه سالی میشه، نمایش زن نیک ایالت سیچوان برتولت برشت رو کار کردیم. یه خورده باز متن دستکاری شد که اون هم کار قشنگی شد و کانون منعقدین تئاتر ایران ما رو جایزه اول داد. دیگه این آخرین کار کارگردانی تئاتر من بود.
و نمیخواین دیگه کارگردانی؟
چرا؟ یه کار باز بیگ پروڈاکشن تو ذهنم دارم، نوشتشم تکمیل هنوز نشده، یه مقدار ناقصه، باید تکمیل بشه، که منتظرم تهیه کننده جواب مثبتشو بده و مهراوه اعلام آمادگی بکنه برای مسئولیت پذیری که نمی کنه.
ایشالله که میکنن. گفتین که با مهراوه میشینین، الان اسم مهراوه عزیز اومد، گفتین میشینین فیلم های خاص‌تری رو میبینید و بهتون مشاوره میده که چی ببینیم چی نبینیم، و ملیکای عزیز تو مجسمه سازی و نقاشی و فیلم های فانتزی. شما مجسمه سازی و نقاشی، یعنی مجسمه هم میسازید و نقاشی هم میکشید؟
من نقاش نیستم، مجسمه سازم نیستم، ولی نقاشی میکنم، مجسمه هم میسازم. بله،
یه کمی توضیح میدین نیستم، ولی
مثل همه آدم ها، مثل همه خانم هایی که خانه‌دار هستن، مسئولیت هاشون کم شده توی خونه، بعضی اوقات به غیر از کتابخوانی، به غیر از فیلم دیدن، به غیر از آشپزی، به غیر از نظافت خانه تایم آزاد دارن.
چی نقاشی با رنگ روغن کار میکنی؟
آکریلیک.
آکریلیک. و نقاشی ها رو نظر ملیکا چیه؟ میگه نقاشی های خوبیه؟
ملیکا مثلا میگه اینجاشو خراب کردی، اون چه رنگای خوبی استفاده کردی، ولی ماما مثلا اینجاش نباید اینجوری باشه، گردش چشم ضعیفه مثلا.
خب الان من خیلی کنجکاوم که کتابایی که آوردین رو اگر اجازه میدین.
بله بله.
بله. به به. کتاب اول بسیار بسیار کتاب جالبیه، تفسیرهای زندگی ویل و آریل دورانت، زندگی و آثار نویسندگان بزرگ جهان، انتشارات نیلوفر. ابراهیم مشعری یا مشعریشو نمیدونم جناب، ولی بسیار ترجمه روانی داره، امیدوارم اسم مترجم محترم رو اشتباه نگفته باشم. خیلی جالبه که آقای ویل دورانت و همسرش آریل دورانت با وجودی که تخصصشون در حوزه تاریخ بود و این تاریخ تمدن بزرگ این اثر عظیم رو نوشتن، خیلی 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 به ادبیات هم علاقه مند بودن، خیلی، و اینجا اومدن از نویسنده های مورد علاقه شون. خیلی کتاب خوندنیه، اونم قلم شیرین ویل دورانت و همسرش آریل دورانت. فاکنر، همینگوی، سینکلر، جان اشتنبک، یوجین اونیل، آلبر کامو، توماس مان، خیلی خلاصه اما بسیار خواندنی. شما چه ویژگی داشت براتون این کتاب که آوردین برای ما؟
آخه برنامه شما به نظر من دنبال معنای زندگیه، و این کلمه اکنون که انتخاب کردین، اکنون زندگیه دیگه. مگه یاد بگیریم تو اکنون زندگی بکنیم، احتمالاً آرومتر زندگی می‌کنیم. یه کتاب دیگه هم آوردم براتون.
بله.
به اسم نیروی حال.
نیروی حال، رهنمونی برای روشنبینی معنوی، اکهارت توله، ترجمه خانم هنگامه آزرمی و نشر کلک آزادگان، که این کتابو سیمیش هم کردی.
بله.
چرا؟ کردم خط کشی و هایلایت کردی.
بله. من که یه جورای کتاب مرجعه، خیلی کتاب جذابیه، خیلی کمک میکنه که شما یه کمی رهاتر زندگی بکنین، یه کم سبکتر زندگی بکنین، و تأکیدش رو لحظه اکنونه. اینو به خاطر اینکه اسم برنامه شما اکنون رو آوردم.
این کتاب به نظر میاد بارها خوندین. بله. چند بار خوندینش؟
فکر کنم 13 بار خوندم.
جدی میگی؟
فکر کنم. جالب اینه که آقای سروش، مثلا 10 صفحه از این کتاب رو میخونم، بعد برم بگیرم بخوابم، استراحت کنم. اینقدر نه که سنگینه، اینقدر درباره چیزایی حرف میزنه که من مشتاقشم، مشتاق رسیدن بهشم، و میبینم چقدر وقتمو تلف کردم با چیزای دیگه.
یه ذره میگین مثلا چی؟
میگه آقا اینقدر تو گذشته نمونین، اینقدر درگیر آینده نباشین، انرژی لحظه اکنونتون رو از دست ندین، و به ذهنتون اجازه ندین که مسائل گذشته رو هی نشخوار بکنه و نگرانی ها و استراب هایی که هنوز اتفاق نیفتاده رو بکشونه توی وجودتون. خیلی روی این تاکید داره. البته بحث اصلیش روشنبینیه، ولی یه کلمه تمرین داره برای اینکه شما بتونین حالا به روشنبینی برسین، یا اینکه از این دنیای سختی که بعضی اوقات گریبان ما رو میگیره و میخواییم فریاد بزنیم، از سختی ها و رنج هاش ما رو یکم میکشونه کنار، یکمی به درونمون متمرکز میکنه، یکمی آرامش بهمون میده. و من این موندن در لحظه اکنون و اون دوره‌ای که خیلی خیلی زیاد مطالعه میکردم یک بار تجربه کردم و از رنج جانکاه یه جریانی واقعا نجات پیدا کردم، یعنی تجربهش کردم. ولی حالا اخیراً دیگه خیلی بهش مراجعه نمیکنم، چون
ولی برای اینکه برنامه ما با یه آرامشی تموم بشه، گفتیم به شما آرامش میده، من میخوام خواهش کنم یه بخشیشو از این کتاب از جایی که هایلایت کردین و دوست دارین رو برای ما بخونین و بعد دیگه من بیش از این مزاحم شما نباشم.
خیلی حرف زدم ولی
نه، خیلی استفاده کردم.
خب اینا بعضی قسمتاش یه پیشاگاهی میخواد که اگه اون پیشاگاهی نباشه قسمت اصلا بی‌معنی میشه. یه جایی که مستقل تره رو پیدا کنم؟
بله.
نمیتوانم بفهمم که چگونه میشود هم اکنون رها شد. چنین به نظر میرسد که از زندگیم در این لحظه به شدت ناخشنود هستم. این یک واقعیت است و اگر بخواهم خود را متقاعد کنم که همه چیز خوب پیش میرود، در حالی که برخلاف آن است خودم را فریب دادم. برای من لحظه حال بسیار غم انگیز است و به هیچ رو رهایی بخش نیست. آنچه که باعث می شود ادامه دهم امید یا امکان بهبودی در آینده است. اکارت تول بهشون گفته که آقا در لحظه حال بمونین. اینو یکی از آدم ها ازش سوال میکنه تو جلسه. بعد اکارت تول جواب میده، میگه شما فکر میکنید که توجهتان به لحظه حال است، در حالی که در عمل زمان همه توجه شما را فرا گرفته است. نمیتوانید هم غمگین باشید و هم کاملا در لحظه حال حضور داشته باشید. آنچه را که به عنوان زندگی خود به آن اشاره می کنید، باید بیشتر شرایط زندگیتان بخوانید. شرایط زندگی شما زمان روانی است که گذشته و آینده را در بر می گیرد. رویدادهای ویژه‌ای در گذشته آنگونه که می خواستید اتفاق نیفتاده. شما همچنان نسبت به آنچه در گذشته روی داده است از خود مقاومت نشان می دهید و در لحظه حال نیز در برابر آنچه که هست مقاومت می کنید. امید نیرویی است که شما را به پیش می‌راند، اما بر آینده متمرکز نگه می‌دارد که ادامه این کار موجب انکار لحظه حال می‌شود و به غم‌هایتان تداوم می‌بخشد. حالا چرا این انتخاب کردم؟ میگه شما شرایط زندگیتون رو زندگیتون می‌دونید، در حالی که شرایط زندگی یه چیزیه، زندگیتون در لحظه حال یه چیزیه. میگه اگر خیلی سختی ها وجود داره، در این لحظه که من الان ممکنه مثلا بچه‌ام خدای نکرده مریض باشه، پولم رو یه جا خورده باشن، یه نفر بهم کلک زده باشه، تو زندگی مشکلاتی داشته باشه، میگه الان که در اینجا نشستم و در حضور شما هستم و جمع عزیزمون، میگه الان مسئله چیه؟ در همین لحظه مسئله نداری، ذهنت داره هی تو رو معطوف میکنه به اونا و انرژی لحظه حالتو میگیره ازت.
بذاریم ببینیم چی پیش میاد.
نه به اون شکلی که قضا قدری باشه. میگه ذهنت خسته میشه بس که میره به گذشته و میره به آینده. زمانی که برای لحظه حال احتیاج به یه تفکر عمیقی راهکار عمیق داری، دیگه این ذهن خسته است، مثل اسبی که دوندیش. ولی اگر که ذهنتو آروم بکنی، نگهش بداری، در لحظه حال اگر به یه چیزی احتیاج داشته باشی که راهکارهای جدی بخواد، ذهنت بسیار دوست خوبی هم هست برات.
خیلی از شما ممنونم، خیلی متشکرم، خیلی خیلی دمنوشتونم. سرد شد من میخوره. دوباره یکی دیگه، ولی اجازه است یه عکس با هم بگیریم؟
بله، با کمال میل.
خیلی متشکرم از شما. بله، 3 2 و 1.